بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه است، سومین روز از دی ماه قشنگ. این برنامه صبحانه با خبره و من رایا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز نگاهی داشته باشین به آخرین اخبار این ساعت ایران و جهان.
اوکراین از قول کمک نظامی آمریکا به این کشور استقبال کرد.
محمود هاشمی شاهرودی برای درمان به خارج از ایران سفر کرد.
در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد امروز از در خانه ها اجرا می شود.
پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم ایالات متحده برای ارتقای توان دفاعی کشورش تشکر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای پروشنکو روز شنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حمایت هر دو حزب آمریکا سپاسگزاری کرد. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین باعث مرگبارتر شدن جنگ در این کشور خواهد شد. او گفت واشنگتن از خط قرمز عبور کرده و مسکو ناگزیر است به این اقدام پاسخ دهد. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اجازه تحویل سلاح به اوکراین را صادر کرد، امری که از مدت‌ها پیش در حالت تعلیق بود. حکومت اوکراین درگیر جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور است. این جنگ از سال 2014 میلادی تا کنون به کشته شدن بیش از 10,000 نفر انجامیده است.
فرزند محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. علا هاشمی شاهرودی روز شنبه در گفتگو با وبسایت رسا این خبر را اعلام کرد و افزود که پدرش در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می‌گردد. پیشتر برخی از وبسایت‌ها بیماری او را سرطان اعلام کرده بودند. در برخی گمانه‌زنی‌ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. محمود هاشمی شاهرودی در نجف عراق به دنیا آمده و تردیدها در خصوص ملیت عراقی او باعث شده بود تا ریاست او بر قوه قضاییه در سال 78 مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در ادامه این خبر همراه هستیم با مشتبه واحدی، کارشناس مسائل ایران. آقای واحدی، همطور که در خبر هم مطرح شد، گفته شده که آقای شاهرودی برای ادامه معالجه به خارج رفته. چرا این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی نداشت؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. به نظر میرسه که البته من خبر رو خیلی وسیع حتی رسانه‌های خیلی خاص هم ندیدم، فقط در یک رسانه دیدم، اما به نظر مثل هم به همون میزانی که اهمیت شخص آقای شاهرودی از آقای رفسنجانی کمتره و اهمیت مجمع تشخیص آقای شاهرودی از مجمع تشخیص سالهای گذشته کمتره، خبرهای مرتبط با ایشون هم کمتر منعکس میشه. در این مورد خاص البته ممکنه دلایل دیگه هم باشه، از جمله اینکه به هر حال در شرایط فعلی با این حجم مشکلاتی که مردم دارن خیلی بازتاب خوبی برای حکومت نداره که آقای شاهرودی برای ادامه معالجه به خارج از کشور بره، در شرایطی که امکانات اولیه پزشکی برای بسیار از مردم به خصوص بعد از حوادث زلزله اینها فراهم نیست. حتما برای حکومت قبح داره و شاید این هم از دستشون در رفته. یعنی اگر خبر سفرشون قطعی باشه، به نظر میاد اصلا بناشون بر عدم انعکاس بوده، اگرچه اگر منجر بشه به مرگ و یا فوت ایشون، خب طبیعتاً ناچارن اینجا خبر رو منعکس کرده باشن. یعنی شاید هم علتی که در یک رسانه خیلی کوچیک اینو مطرح کردن، گذاشتن اگر اتفاقی برای آقای شاهرودی افتاد بگن مطرح شده خبر قبلش. اما در مجموع به نظر میرسه نه شخص آقای شاهرودی نه مجمع تشخیصی که ایشون الان ریاست میکنه جایگاه خیلی ویژه‌ای دیگه در حاکمیت نداره و خود ایشون هم این سالهای اخیر موضع سیاسی خیلی مهمی نداشته، الا در مسئله انتخابات خبرگان که گفته شد در مورد بعضیا خیلی در شورای نگهبان پافشاری کرد که رد صلاحیت بشن. به همین جهت خیلی مورد توجه نیست آقای شاهرودی دیگه که اخبارش هم انعکاس وسیعی داشته باشه.
اشاره کردن که جایگاه ویژه‌ای نداره، اما خب بحث‌های زیادی هستش مربوط به احتمال تصدی رهبری توسط شاهرودی. می‌خوام ببینم این بحث چقدر جدیه و موانع احتمالی اون چیه.
ببینید بحث احتمال رهبری آقای شاهرودی اولین بار در سال 1382 مطرح شد که به نظر می رسید اون موقع دست آقای رفسنجانی در این کار بود. من خودم تحلیلم اون موقع این بود، با بعضی از دوستان بحث می‌کردیم، آقای رفسنجانی به گمانم این رو مطرح کرد که همه رضایت دادن به خود ایشون، به دلیل اینکه به هر حال با سابقه عراقی که آقای شاهرودی داشت وقتی مقایسه نمی‌شد، اما حتما حالا غیر از در واقع تفاوت‌های دیگه، همون اینکه آقای شاهرودی در عامه مردم عراقی تلقی می‌شد، یعنی غیر ایرانی تلقی می‌شد، من قصد جسارت به خواهر برادر عراقی ندارم، برای غیر ایرانی تلقی می‌شد، این خودش این نکته مثبتی برای رقیب اصلیشون در اون زمان آقای هاشمی رفسنجانی بود. اما الان این خود بیشتر هم شده، یعنی بعضی از مسائل مفاسد اقتصادی در پیرامونش مطرح شده و بعضی از نزدیکی‌هایی که ایشون به باند احمدی نژاد داره، اینها کار رو سخت می‌کنه. یعنی در واقع بخشی از حکومت که الان از افسار گسیختگی احمدی نژاد ناراحت هستن، از اینکه آقای شاهرودی که در بین ارکان حکومت بیش از همه احمدی نژاد نزدیکه بخواد قدرت بگیره، طبیعتاً اونها خیلی موافق نیستن. مسئله دیگه این که آقای شاهرودی نه کاریزمای مشخص خیلی زیادی داره و نه تسلط در حتی گفتار عادی سیاسی. برای کسی که میخواد رهبر بشه حداقل گفتار درمانی لازمه، باید طوری باشه که اگر لازم باشه بتونه مردم رو بفریبه یا سرگرم بکنه. آقای شاهرودی که از ویژگی‌ها رو نداره، ضمن اینکه همتراز ایشون یک عراقی دیگه هست که الان در قدرت هست، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، اون هم خواب رهبری رو دیده. من در مجموع گمان میکنم اصلا مطرح شدن افرادی مثل آقای شاهرودی، مثل آقای لاریجانی، دقیقاً همون نکته که اول صحبت گفتن بود هاشم رفسنجانی، در مورد مجتبی خامنه‌ای مطرحه، یعنی طوری بشه که همه بگن خیلی خب حالا لااقل مجتبی خامنه‌ای ایرانی هست، بهتر از آقای لاریجانی و آقای شاهرودی که یک پایشون عراقی هست یا غیر ایرانی هست. من اصلا گمان میکنم خیلی جدی نیست، اما اگر جدی هم باشه موانع جدی وجود داره در برابرش که عرض کردم. بخشی از حکومت که خیلی راضی نیست به افسار گسیختگی های احمدی نژاد، بخشی از افرادی که از فساد اقتصادی اطراف آقای شاهرودی مطلعن، اونها به هر حال نمیخوان یه فردی با این وجه و چهره رهبری به عهده بگیره. و مسئله آخر هم که عرض کردم خدمتتون، ایشون خیلی تسلط بر مسائل سیاسی نداره و حتما کسی که میخواد رهبری رو بگیره حداقل در بیان سیاسی باید آدم قوی باشه که آقای شاهرودی نیست.
آقای بایدی، ممنون از همراهی شما.
موفق باشید.
با تشدید آلودگی هوای تهران، کیومرث کلانتری مدیر کل محیط زیست استان تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در خانه ها خبر داد. آقای کلانتری شامگاه شنبه به ایرنا گفت روز یک شنبه علاوه بر اجرای طرح زوج و فرد در تهران، فروش طرح ترافیک و همچنین زنگ ورزش مدارس تعطیل است. افزون بر این، ورود کامیون‌های فرسوده و دودزا به داخل پایتخت ممنوع خواهد بود. مدیر کل محیط زیست استان تهران از شهروندان خواست تا حد امکان از ترک منازل خودداری کنند. شاخص آلودگی هوای تهران روز 29 و 30 آذر ماه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بود در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران را برطرف کرد.
در پی انتشار گزارشی در یک نشریه آمریکایی که دولت اوباما را متهم کرده بود نظارت بر فعالیت‌های مواد مخدری حزب الله لبنان را کاهش داده است، دادستان کل آمریکا دستور داد کمیسیونی ویژه برای تحقیق در این باره تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جف سشنز، دادستان کل آمریکا در فرمان روز جمعه‌اش از این کمیسیون خواسته است که با بررسی شواهد از اجرای قانون و اعمال نظارت لازم بر گروه حزب الله در دولت پیشین اطمینان یابد. در روزهای اخیر شماری از اعضای کنگره ببخشید در نامه‌ای از دادستان کل آمریکا خواسته بودند درباره گزارش اخیر نشریه پلیتیکو تحقیقاتی صورت گیرد و همچنین مدارک مربوط به پروژه موسوم به کاساندرا در اختیار این کمیته گذاشته شود. طرح کاساندرا از سال 2008 برای نظارت بر فعالیت‌های گروه حزب الله در قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه و پولشویی آغاز شد. اما نشریه پلیتیکو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد که دولت باراک اوباما برای تسریع در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طرح کاساندرا را عملاً متوقف کرد. مقام‌های دولت اوباما در یک هفته اخیر چندین بار این اتهام را رد کردند.
به گفته پلیس فیلیپین شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به 182 کشته رسیده و بیش از 150 تن نیز همچنان ناپدید هستند. طوفان استوایی تمبین از روز جمعه در جنوب فیلیپین و به ویژه در جزیره مینداناو آغاز شده و با بارش‌های شدید و رانش زمین همراه بوده است. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب این کشور می‌رسند. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورد و به گفته مقام‌های محلی شدت طوفان و بارش‌ها به تخریب کامل برخی روستاها منجر شد.
در حالی که یک مقام قوه قضاییه ایران روز شنبه از ورود این قوه به کارگروه بررسی فنی فیلم‌های جشنواره فجر سخن گفته، دبیر جشنواره فجر نیز روز شنبه در واکنش تاکید کرده است که تنها نهاد بررسی کننده فیلم‌ها در جشنواره فجر هیئت انتخاب جشنواره فیلم هاست. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته است که در جشنواره فیلم فجر این شورای تحت نظارت قوه قضاییه به عنوان کارگروه فنی فیلم‌ها را مورد بررسی قرار می‌داده است. این مسئول قوه قضاییه گفته است البته امسال ورودمان جدی‌تر شده و حتی در انتخاب فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش داشته ایم. ساعتی پس از انتشار این سخنان، ابراهیم داروغ‌زاده دبیر 36مین جشنواره فیلم فجر در واکنش گفت که تنها هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر است که فیلم‌ها را می‌بیند و انتخاب می‌کند. در دولت جمهوری اسلامی ایران این وزارت ارشاد است که مدیریت جشنواره فیلم فجر را بر عهده دارد که به نوبه خود در انتخاب فیلم‌ها نگاهی سختگیرانه اعمال می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح است که نظارت قوه قضاییه بر فیلم‌هایی که از نظارت و داوری وزارت ارشاد گذشته به چه معناست؟ جمشید اکرمی، کارشناس و منتقد فیلم و سینما در نیویورک.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه. لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته مشخص نکرده که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو می‌بینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو می‌بینه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم‌ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون می‌دونید که در گذشته فیلم‌هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعداً قبل از اینکه به اکران عمومی برسن توقیف شدن.
مهدی قربانپور مدیر بخش موسوم به تجلی اراده ملی در جشنواره فجر گفته است که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر چندی پیش توسط دبیر این جشنواره انتخاب شده و در حال انتخاب فیلم هاست. با این همه او اذعان کرد که قوه قضاییه تنها میتواند از بین 22 اثری که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر آنها را برگزیدند داوری کرده و به فیلمی که مورد توجهشان قرار گرفته است جایزه اهدا کنند. جمشید اکرمی، منتقد فیلم و سینما، حضور قوه قضاییه در کنار وزارت ارشاد در کنترل فیلم‌های جشنواره فجر را ضعف وزارت ارشاد ارزیابی می‌کند.
این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن ولی نمیتونن باز هم فیلم‌هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم‌ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه به این دلیل که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد. من فکر کنم انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده.
یک فیلم برای نمایش در جشنواره فجر معمولا باید مراحلی را طی کند. فیلم نامه باید تایید شود تا فیلم پروانه ساخت و نمایش بگیرد. پس از آن که فیلم ساخته شد، باز هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این میان، آیا فیلمسازان می‌توانند مطمئن باشند که در صورت اضافه شدن یک ناظر دیگر مانند قوه قضاییه برای نمایش فیلم آنها تضمینی وجود دارد؟
من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است، برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره، اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت‌کوشی فیلم سازای ایرانی که با همه این محدودیت ها بازم دارن کار میکنن. شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفش اینه که فیلم ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارت خونه باید بتونه امنیتی به فیلم سازا بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر، مورد غم انگیز دیگه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره نقش قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر در حالی است که پیش از این دخالت نهادهای خارج از دولت نیز در موضوع اکران فیلم‌ها در ایران خبرساز بوده است.
به ما فرصت بدید که از دیدگاه و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما هم 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست.
امسال ببینین وضعیت این بودجه که 40 سال داره به همین جور مثل سیل و هدر میره برملا شد. واقعا جای شرمندگیه که ایرانی در کارتون و در گور بخوابه. بعد 300 میلیارد دلار، 1000 میلیارد یا آخوند بگیره و بعد صورت نده این پول چیکار کرد؟ شما اگه مسلمانین بنا به گفته خودتون اینا بیت الماله. بیت المال حق ندارین بخورین. البته این مرحوم مطهری گفته بود که چنان این وجوهات و سهم امام رو این علما و روحانیون و آیات عظام خوردن که تا قیامت نواهاشون هم بخورن باز هست. که این شکم گنده و پر نشدین شما سیر میشه.
33 پل اصفهان زمانی بود که رود آب داشت. انعکاس عکس اون روی پل میشد گفت که 33 پل داره. در حقیقت امروز 16 یا 17 پل بیشتر نمونده از واقعیت‌های زندگی در جمهوری اسلامی.
آب و هوای ایران در سومین روز از دی ماه. شهر کرد با منفی 1 درجه سردترین نقطه ایرانه و یزد و اهواز هر کدوم با 27 درجه گرمترین ها هستند. بر اساس پیشیابی هواشناسی از بعد از ظهر امروز با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشور بخشی از این مناطق شاید افزایش ابر، بارش باران و وزش باد شدید خواهند بود. امروز تداوم وزش باد شدید جنوبی همراه با افزایش دما در استانهای گیلان، اردبیل و همچنین وزش باد شدید در شمال غرب و شمال شرق و غرب کشور رو هم داریم. آسمان کرمانشاه هم ابریز همراه با وزش باد.
سرخط خبرها. در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد امروز یک شنبه از در خانه ها اجرا می شود. فرزند محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. در حالی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم ایالات متحده برای ارتقای توان دفاعی کشورش تشکر کرد، دولت روسیه از زبان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه‌اش تصمیم آمریکا برای فروش جنگ افزار به اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داد. مقام های فیلیپین اعلام کردند شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به دست کم 182 کشته رسیده است. به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، حدود 250 ساختمان بسیار پرخطر در تهران وجود دارد که وضعیتی شبیه به ساختمان پلاسکو دارند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی میگوید موضوع تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن است. عطا محمد نور والی بلخ که از سوی ریاست جمهوری افغانستان برکنار شده میگوید از مقام خود کنارگیری نمی کند. پلیس فدرال آمریکا یک تفنگدار سابق ارتش را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در سان فرانسیسکو دستگیر کرد.
به مهرروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1397 گفت که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نگرانی‌های جدی در جامعه ایجاد کرده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، تا از این دغدغه‌ها بیشتر بدونیم. آقای علوی، نگرانی‌های مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با این موضوع شروع کنیم.
بله، این نگرانی طبیعیه، چون افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در این حد، بخصوص در شرایط فعلی جامعه که هنوز رونق پایدار و فراگیری وجود نداره و همچنین کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی که به هر حال در معرض فشار هستند و همچنین گرانی که هنوز وجود داره، به نظر میاد که بازیگران عرصه اقتصادی، اهم از بخش تولیدی یا حتی خانوارها، احساس نگرانی میکنن و این باعث میشه که اونها واکنش نشون بدن به شرایط و با توجه به مشکلاتی که در پی گران شدن حامل‌های انرژی و سوخت وجود داره، به نظر میاد که سرمایه گذاران به تردید خواهند افتاد و همچنین مصرف هم کاهش پیدا خواهد کرد و به هر حال این تهدیدی است برای اقتصاد ایران.
همزمان با اخباری که مربوط به هستش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دفتر سخنگوی دولت اطلاعی صادر کرده مبنی بر اینکه هر خبری از منابع دیگه بجز سخنگوی دولت و دفتر او فاقد اعتباره. صدور این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این اطلاعیه برای پاسخ به همون نگرانی‌هاست که الان در سطح جامعه شایع شده، اما با توجه به تجربه گذشته و همچنین محدودیت سرمایه اعتماد اجتماعی دولت، بعیده که این اطلاعیه تأثیری بگذاره و نگرانی باقی خواهد ماند. اساساً شیوه تصمیم سازی و همچنین اطلاع رسانی دولت به نظر میاد که چندان کارآمد نیست. به همین دلیل است که با چنین تصمیم گیری های یک موجی از نگرانی جامعه رو در بر میگیره و این البته تنها در سطح نگرانی و در سطح روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات بسیار مخربی هم هست بر عرصه اقتصادی و نشانه ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و همچنین سیاست های رسانه‌ای دولته.
اجازه بدین این سوال بپرسم که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه معاون بانک مرکزی ادعا میکنه که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اندک خواهد بود، ولی تخمین زده میشه که به هر حال این باعث میشه که نرخ تورم از چیزی که هست بالا بره تا حدی که تا بین 5-7% میشه تخمین زد. حال اینکه معاون رئیس بانک مرکزی ادعا میکنه که فرضاً این تأثیر چندان نیست، یا فرضاً سخنگوی دولت میگه که این میزان تأثیرش بر تورم حدود 2-2.5% خواهد بود، اما تورم بالا خواهد رفت اگر این سیاست اجرایی بشه و طبیعی است که با افزایش تورم ما شاهد اثرات منفی بر سرمایه گذاری، اشتغال و همچنین ارزش پول ملی خواهیم.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما.
متشکرم از شما.
من سالها با آمریکایی کار کردم تو معادن کشور. اونا هیچ وقت دروغ نمیگن، قسم نمیخورن. حالا نقطه متقابل، تا نظارت نباشه اختلاف میکنی، به ریا نماز میکنیم، میگیم نماز چون میست. نتیجه آب از سر چشمه گله. اول از خودم شروع کنم، من فریب خوردم، صفحه اول تظاهرات بودم. حالا چون گفتم در عمل دروغ از آب در اومد، باید ناله سر کنم و تنها پناه ما هم میداد فرداست. هیچ که به ما حرف راست رو نمیگه، فقط آدیو فرداست این حرف رو میزنه.
به نظر من هیچ کس به جز آقای خامنه ای قادر به آزادی محصورین نیست و آقای روحانی اگر شعار رفع حصر داد، با چراغ سبز آقای خامنه ای داد، چون آقای خامنه ای مایل بود که آقای روحانی به عنوان سوپاپ اطمینان به ریاست جمهوری برسه.
امام جمعه تهران، امام جمعه مشهد، به شما چه ربطی داره که مردم تو خونه هاشون چی کار میکنن؟ جوان ها تو خونه هاشون چی کار میکنن؟
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. We'll be right back.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. انتخابات فدراسیون تکواندو برگزار شد و سید محمد پولادگر برای پنجمین دوره تونست رأی مجمع رو به دست بیاره، در حالی که گفته میشد او دیگه در این دوره طبق نظر وزارت ورزش رأی نخواهد آورد. بعد از انتخابات مشخص شد که طبق نظر وزارت ورزش اتفاقا او ریاستش تمدید شد. صحبتی که مختار کلانتری رقیب انتخاباتی پولادگر مطرح کرد و گفت به او گفته شده بود که پولادگر دیگه قرار نیست ادامه بده.
من گفتن که ایشون قطعا در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
مدیریت ورزش
بعد دوباره از طرف وزارت ورزش به او گفته شد که رقابت نکنه و به این ترتیب آقای پولادگر به رغم اینکه انتقادات گسترده خصوصا بعد از المپیک 2016 در خانواده تکواندو نسبت به او وجود داشته، قهرمانان و پیشکسوتان این رشته ورزشی تقریبا میشه گفت که همه منتقدش بودند و هیچ کس دیگه در عرصه رسانه‌ها مصاحبه‌ای بخواد به سود آقای پولادگر انجام بده یا در برابر منتقدین بیسته، چنین چیزی طی دو سال گذشته اصلا دیده نمی‌شد. ولی با این اوصاف آقای پولادگر دوباره رئیس شد، کسی که خب ارتباطات او با داورزنی معاون وزیر ورزش همواره بحث انگیز بوده در رسانه‌ها، مخصوصا ماجرای باشگاه سهیل استار در خانه تکواندو که بدون طی شدن فرایند قانونی به پسر آقای داورزنی واگذار شد و این رابطه وجود داشته به شکل خانوادگی بین این دو چهره سرشناس ورزش ایران و در نهایت هم آقای پولادگر به ریاست خودش ادامه خواهد داد. اما خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا، ال کلاسیکو، جایی که رئال مادرید در خانه با 3 گل به بارسلونا باخت، حالی که هفته پیش جام باشگاه جهان رو فتح کرده بود، این بار در خانه مغلوب بارسلونا شد تا تقریبا میشه گفت دیگه لالیگا رو از دست داده. فاصله 14 امتیازی مشابه همون چیزی که در انگلستان تقریبا وجود داره و منچستر سیتی تونسته فاصله بسیار چشمگیری رو با سایر مدعیان در جدول ایجاد کنه. و خبر آخر درباره انتقادات فائزه هاشمی، رئیس سابق فدراسیون ورزش‌های زنان کشورهای اسلامی، از دولت انتقاد کرده و گفته نباید تسلیم بشن در خصوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها و هیچ مشکلی برای ورود زنان به ورزشگاه وجود نداره، نه شرعی و نه غیر شرعی، فقط مسئله سیاسیه و دولت نباید تسلیم بشه. مشخصا او در مصاحبه‌ای که با فرهنگستان فوتبال انجام داده از آقای روحانی و سلطانی فر وزیر ورزش اسم برد و گفت که نه به بسیج ارتباطی داره مسئله ورود زنان به ورزشگاه و نه هیچ ارگان دیگه‌ای، مسئله خود دولته و باید این کار رو انجام بده. همونطور که زنان سوریه‌ای وارد ورزشگاه میشن، دختر ایرانی هم باید بتونن. و باز تاکید کرد همونطوری که خارج از ایران زنان ورزشکار وقتی به مسابقات بین المللی میرن میتونن بیان ورزشگاه، چرا در داخل ایران این اتفاق نیفته؟ روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نزدیک 7:30 صبح به وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
مجدد سلام عرض میکنم خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم و در این بخش هم با رویا با این قسمت صبحانه با خبر میزبان شما هستیم. قبل از هر چیز مرور خبرها.
اوکراین از قول کمک نظامی آمریکا به این کشور استقبال کرد.
محمود هاشمی شاهرودی برای درمان به خارج از ایران سفر کرد.
در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد امروز از در خانه ها اجرا می شود.
پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم ایالات متحده برای ارتقای توان دفاعی کشورش تشکر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای پروشنکو روز شنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حمایت هر دو حزب آمریکا سپاسگزاری کرد. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین باعث مرگبارتر شدن جنگ در این کشور خواهد شد. او گفت واشنگتن از خط قرمز عبور کرده و مسکو ناگزیر است به این اقدام پاسخ دهد. دولت دونالد ترامپ روز جمعه اجازه تحویل سلاح به اوکراین را صادر کرد. آمریکا از مدت‌ها پیش در حالت تعلیق بود. حکومت اوکراین درگیر جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور است. این جنگ از سال 2014 میلادی تا کنون به کشته شدن بیش از 10,000 تن انجامیده است.
فرزند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، خبر داد پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. علا هاشمی شاهرودی روز شنبه در گفتگو با وبسایت رسا این خبر را اعلام کرد و افزود که پدرش در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می‌گردد. بیشتر برخی از وبسایت‌ها بیماری او را سرطان اعلام کرده بودند. در برخی گمانه‌زنی‌ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. محمود هاشمی شاهرودی در نجف عراق به دنیا آمده و تردیدها در خصوص ملیت عراقی او باعث شده بود تا ریاست او بر قوه قضاییه در سال 78 مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
با تشدید آلودگی هوای تهران، کیومرث کلانتری مدیر کل محیط زیست استان تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در خانه ها خبر داد. آقای کلانتری شامگاه شنبه به ایرنا گفت روز یک شنبه علاوه بر اجرای طرح زوج و فرد در تهران، فروش طرح ترافیک و همچنین زنگ ورزش مدارس تعطیل است. افزون بر این ورود کامیون های فرسوده و دودزا به داخل پایتخت ممنوع خواهد بود. مدیر کل محیط زیست استان تهران از شهروندان خواست تا حد امکان از ترک منازل خودداری کنند. شاخص آلودگی هوای تهران روز 29 و 30 آذر ماه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. بیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بود در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران را برطرف کرد.
در پی انتشار گزارشی در یک نشریه آمریکایی که دولت اوباما را متهم کرده بود نظارت بر فعالیت‌های مواد مخدری حزب الله لبنان را کاهش داده است، دادستان کل آمریکا دستور داد کمیسیونی ویژه برای تحقیق در این باره تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف سشنز، دادستان کل آمریکا در فرمان روز جمعه‌اش از این کمیسیون خواسته است با بررسی شواهد از اجرای قانون و اعمال نظارت لازم بر گروه حزب الله در دولت پیشین اطمینان یابد. در روزهای اخیر شماری از اعضای کنگره در نامه‌ای از دادستان کل آمریکا خواسته بودند درباره گزارش اخیر نشریه پولیتیکو تحقیقاتی صورت گیرد و همچنین مدارک مربوط به پروژه موسوم به کاساندرا در اختیار این کمیته گذاشته شود. طرح کاساندرا از سال 2008 برای نظارت بر فعالیت‌های گروه حزب الله در قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه و پولشویی آغاز شد، اما نشریه پولیتیکو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد که دولت باراک اوباما برای تسریع در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طرح کاساندرا را عملاً متوقف کرد. مقام‌های دولت اوباما در یک هفته اخیر چندین بار این اتهام را رد کردند.
به گفته پلیس فیلیپین شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به 182 کشته رسیده و بیش از 150 تن نیز همچنان ناپدید هستند. طوفان استوایی تمبین از روز جمعه در جنوب فیلیپین و به ویژه در جزیره مینداناو آغاز شده و با بارش‌های شدید و رانش زمین همراه بوده. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب این کشور می‌رسد. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورد و به گفته مقام‌های محلی شدت طوفان و بارش‌ها به تخریب کامل برخی روستاها منجر شد.
در حالی که یک مقام قوه قضایی ایران روز شنبه از ورود این قوه به کارگروه بررسی فنی فیلم‌های جشنواره فجر سخن گفته، دبیر جشنواره فجر نیز روز شنبه در واکنش تأکید کرده است که تنها نهاد بررسی کننده فیلم‌ها در جشنواره فجر هیئت انتخاب جشنواره فیلم هاست. جان معنوی گزارش می‌دهد.
مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته است که در جشنواره فیلم فجر این شورای تحت نظارت قوه قضاییه به عنوان کارگروه فنی فیلم‌ها را مورد بررسی قرار می‌داده است. این مسئول قوه قضاییه گفته است البته امسال ورودمان جدی‌تر شده و حتی در انتخاب فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش داشته‌ایم. ساعتی پس از انتشار این سخنان، ابراهیم داروغ‌زاده دبیر 36مین جشنواره فیلم فجر در واکنش گفت که تنها هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر است که فیلم‌ها را می‌بیند و انتخاب می‌کند. در دولت جمهوری اسلامی ایران این وزارت ارشاد است که مدیریت جشنواره فیلم فجر را بر عهده دارد که به نوبه خود در انتخاب فیلم‌ها نگاهی سختگیرانه اعمال می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح است که نظارت قوه قضاییه بر فیلم‌هایی که از نظارت و داوری وزارت ارشاد گذشته به چه معناست؟ جمشید اکرمی، کارشناس و منتقد فیلم و سینما در نیویورک.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه، لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته مشخص نکرده که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو می‌بینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو می‌بینه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم‌ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون می‌دونید که در گذشته فیلم‌هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعداً قبل از اینکه به اکران عمومی برسن توقیف شدن.
مهدی قربانپور مدیر بخش موسوم به تجلی اراده ملی در جشنواره فجر گفته است که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر چندی پیش توسط دبیر این جشنواره انتخاب شده و در حال انتخاب فیلم هاست. با این همه او اذعان کرد که قوه قضاییه تنها میتواند از بین 22 اثری که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر آنها را برگزیدند داوری کرده و به فیلمی که مورد توجهشان قرار گرفته است جایزه اهدا کنند. جمشید اکرمی، منتقد فیلم و سینما، حضور قوه قضاییه در کنار وزارت ارشاد در کنترل فیلم‌های جشنواره فجر را ضعف وزارت ارشاد ارزیابی می‌کند.
این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن ولی نمیتونن باز هم فیلم‌هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم‌ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه به این دلیله که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد. من فکر کنم انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده.
یک فیلم برای نمایش در جشنواره فجر معمولا باید مراحلی را طی کند. فیلم نامه باید تایید شود تا فیلم پروانه ساخت و نمایش بگیرد. پس از آن که فیلم ساخته شد، باز هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این میان، آیا فیلمسازان می توانند مطمئن باشند که در صورت اضافه شدن یک ناظر دیگر مانند قوه قضاییه برای نمایش فیلم آنها تضمینی وجود دارد؟
من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است. برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت‌کوشی فیلمسازای ایرانی که با همه این محدودیت‌ها بازم دارن کار می‌کنن. شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفه‌ش اینه که فیلم‌ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارتخونه باید بتونه امنیتی به فیلمسازا بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر یه مورد غم انگیز دیگه یه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره نقش قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر در حالی است که پیش از این دخالت نهادهای خارج از دولت نیز در موضوع اکران فیلم‌ها در ایران خبرساز بوده است.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1397 گفت که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نگرانی‌های جدی در جامعه ایجاد کرده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، تا از این دغدغه‌ها بیشتر بدونیم. آقای علوی، نگرانی‌های مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی با این موضوع شروع کنیم.
بله، این نگرانی طبیعیه، چون افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در این حد بخصوص در شرایط فعلی جامعه که هنوز رونق پایدار و فراگیری وجود نداره و همچنین کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی که به هر حال در معرض فشار هستند و همچنین گرانی که هنوز وجود داره، به نظر میاد که بازیگران عرصه اقتصادی اهم از بخش تولیدی یا حتی خانوارها احساس نگرانی میکنند و این باعث میشه که اونها واکنش نشون بدن به شرایط و با توجه به مشکلاتی که در پی گران شدن حامل‌های انرژی و سوخت وجود داره، به نظر میاد که سرمایه گذاران به تردید خواهند افتاد و همچنین مصرف هم کاهش پیدا خواهد کرد و به هر حال این تهدیدی است برای اقتصاد ایران.
همزمان با اخباری که مربوط به هستش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دفتر سخنگوی دولت اطلاعی صادر کرده مبنی بر اینکه هر خبری از منابع دیگه بجز سخنگوی دولت و دفتر او فاقد اعتباره. صدور این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این اطلاعیه برای پاسخ به همون نگرانی‌هاست که الان در سطح جامعه شایع شده، اما با توجه به تجربه گذشته و همچنین محدودیت سرمایه اعتماد اجتماعی دولت، بعیده که این اطلاعیه تأثیری بگذاره و نگرانی باقی خواهد ماند. اساساً شیوه تصمیم سازی و همچنین اطلاع رسانی دولت به نظر میاد که چندان کارآمد نیست. به همین دلیل است که با چنین تصمیم گیری های یک موجی از نگرانی جامعه رو در بر میگیره و این البته تنها در سطح نگرانی و در سطح روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات بسیار مخربی هم هست بر عرصه اقتصادی و نشانه ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و همچنین سیاست های رسانه‌ای دولته.
اجازه بدین یه سوال بپرسم که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه معاون بانک مرکزی ادعا میکنه که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اندک خواهد بود، ولی تخمین زده میشه که به هر حال این باعث میشه که نرخ تورم از چیزی که هست بالا بره تا حدی که تا بین 5-7% میشه تخمین زد. حال اینکه معاون رئیس بانک مرکزی ادعا میکنه که فرضاً این تأثیر چندان نیست، یا فرضاً سخنگوی دولت میگه که این میزان تأثیرش بر تورم حدود 2-2.5% خواهد بود، اما تورم بالا خواهد رفت اگر این سیاست اجرایی بشه و طبیعی است که با افزایش تورم ما شاهد اثرات منفی بر سرمایه گذاری، اشتغال و همچنین ارزش پول ملی خواهیم.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما.
متشکرم از شما.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربران که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که ما رو یاری میکنید و همراهی. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
این 230 دختر و پسر در یک کلوب شبانه نه مزاحم دیگر شهروندان شدند و نه اینکه از یکدیگر شکایت دارند، بلکه قانون مندرآوردی مسئولین این نظام است که مزاحم این 230 شهروند ایرانی شدند و میبایستی مورد مؤاخذه قرار گیرد.
هیچ فرقی بین اینها نیست، فقط اینها دارن سر قدرت خودشون به اصطلاح چپاول کردن ایران جنگ میکنن و هیچ فرقی بینشون نمیکنه و هیچ فرقی هم به حال ما و مردم ایران نمیکنه که کدوم یکی از اینها در حسرن و کدوم یکیشون آزادن.
ما تو شهرمون هوا نداشتیم اما هوای آقای روحانی داشتیم، اما الان به لطف همون روحانی به گرونی بیداد میکنه و بیکار جون همه رو به لب رسونده. صبح رفتم تخم مرغ بخرم، تو سه روز شاید از 300 تومن یا 350 تومن رسیده به 700-800 تومن. برنجم به همین صورت، روب گوجم به همین صورت.
سرخط خبرها. در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد امروز یک شنبه از در خانه ها اجرا می شود. فرزند محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است. در حالی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم ایالات متحده برای ارتقای توان دفاعی کشورش تشکر کرد، دولت روسیه از زبان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه‌اش تصمیم آمریکا برای فروش جنگ افزار به اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داد. مقام‌های فیلیپین اعلام کردند شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به دست کم 182 کشته رسیده است. به گفته مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران، حدود 250 ساختمان بسیار پرخطر در تهران وجود دارد که وضعیتی شبیه به ساختمان پلاسکو دارند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی میگوید موضوع تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین‌المللی المپیک پیگیر آن است. عطا محمد نور والی بلخ که از سوی ریاست جمهوری افغانستان برکنار شده میگوید از مقام خود کنارگیری نمی کند. پلیس فدرال آمریکا یک تفنگدار سابق ارتش را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله تروریستی در سان فرانسیسکو دستگیر کرد.
وقتش روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، احتمال طرح سوال از حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بار دیگه به یکی از عناوین روزنامه‌ها تبدیل شده. جزئیات این طرح جدید چیه؟
روزنامه اعتماد امروز نوشته که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیشترشون نمایندگان استان خوزستان هستند، بعد از جدال لفظی که با آقای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست داشتن، حالا طرح سوال از آقای حسن روحانی رو در مجلس شورای اسلامی کلید زدن. تأکید این نمایندگان این هست که آقای روحانی باید معاونان خودش رو مدیریت کنه و آقای عیسی کلانتری در برخوردی که با نمایندگان خوزستان داشته در ماجرای انتقال آب استان خوزستان به اونها توهین کرده و حالا اونها این طرح رو آغاز کردن. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که دو طرح سوال دیگر از آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی وجود داره. یکی از این طرح‌ها مربوط است به نوسان در بازار ارز و دیگری هم به نوشته این روزنامه درباره مؤسسات مالی غیر اعتباری هست که هیچ کدوم تاکنون در صحن علنی مجلس و از سوی هیئت رئیسی تایید نشدن و به صحن نیومدن، اما این طرح‌ها وجود دارن. روزنامه شرق هم امروز همزمان گزارش داده که انتقادات به آقای روحانی اوج گرفته، به ویژه در حوزه لایحه بودجه سال 97 که به نوشته این روزنامه بیشتر اخشاری رو مورد فشار قرار خواهد داد و برایش مشکل آفرین هست که اخشار ضعیف جامعه ایران هست.
نگرانی شهروندان درباره احتمال وقوع زلزله دیگر در تهران همچنان بحث روزنامه‌هاست. روزنامه‌های امروز چگونه بهش پرداختن؟
امروز روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش از قول آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران نوشته که از صبح یکشنبه وضعیت قرمز در تهران به وضعیت زرد تبدیل خواهد شد و البته تا زمانی که وضعیت سفید بشه به گفته ایشون همچنان ستاد بحران در شهر تهران فعالیت خودش رو ادامه خواهد داد و نهادها در آماده باش خواهند بود. البته همزمان روزنامه جامعه فردا امروز به سراغ کارشناسان حوزه زلزله پژوهی و زلزله شناسی رفته و از قول آقای عکاشی که از قدیمی تری کارشناسان این حوزه هست نوشته که زلزله قابل پیش بینی نیست و تا کنون هم درباره زلزله تهران پیشبینی انجام نشده، اما این احتمال وجود داره که زلزله 7 ریشتری در نهایت در تهران اتفاق بیفته. آقای مهدی زاره مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی مرکز پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی ایران هم به روزنامه جامعه فردا تأکید کرده که مردم اخباری رو که منتشر میشه اون کلمه احتمال رو نادیده میگیرن. احتمال به معنای وقوع حتمی نیست، بلکه این نگرانی و این آمادگی رو باید در تهران ایجاد بشه که زلزله به پیونده مردم بتونن آسیب‌های کمتری ببینن. نه روزنامه وطن امروز هم امروز در عکس و تیتر اصلی خودش این پرسش رو مطرح کرده که آقای نجفی شهردار تهران در 3 روز گذشته کجا بوده و چرا هرگز در مقابل انظار عمومی و همچنین دوربین‌های تلویزیونی حاضر نشده.
روزنامه آرمان هم خبری داره از رهبران اعتراضات سال 88. جزئیات بیشتری از این خبر دارید؟
آرمان نوشته که آقای محمد حسین صفار عربی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود در دولت محمود احمدی نژاد و یکی از چهره‌های ارشد اصولگرایان هست در دانشگاه امیرکبیر تهران سخنرانی کرده و گفته که ما هیچ سندی نداریم که نشون بده آقای میرحسین موسوی مهدی کروبی و رهبران اعتراضات سال 88 با خارج از ایران در ارتباط بودن. این روزنامه تاکید کرده که بعد از 8 سال که اصولگرایان این افراد رو متهم می‌کردن، حالا آقای صفار عربی موضوع رو به طور کلی تکذیب کرده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
همانطور که در خبرها شنیدید در پی تشدید آلودگی هوای تهران طرح زوج و فرد امروز از در خانه ها اجرا میشه. همان آلودگی هوا باز هم به شبکه‌های اجتماعی رسیده و بحث و بررسی توش زیاده و طنز و البته بعضی هم طعنه. دقیقاً یکی توییت کرده بود که ماشین‌های بیکیفیت و فرسوده، بنزین بیکیفیت، سیستم حمل و نقل عمومی بد، البته این کاروان نوشته افتضاح و پایین بودن سرانه فضای سبز شهری، از بین بردن باغات حاشیه، برج‌سازی در مسیر باد غالب و غیره گفته و مردمی که از آلودگی هوا میمیرن. هم من گفته راهکار تعطیلی مدارس ابتدایی و شاید هم چند روز طرح زوج و فرد از در منزل تمام.
ببین توی خبرها همونطور که شنیدید آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بود که در کلان شهرها در نمیشه کاری کرد در میان مدت، درسته؟ و بعد در بخشی که حالا توی این خبر اشاره نشد گفته بود که باید باد بوزه و یه سری از کاربرا گفتن آقا نمیشه سلامت مردم رو به وزیدن باد منوط کرد. و نکته دیگر این که تعرفه خودروهای هیبریدی، ببین یک بخش زیادی از این آلودگی هوا به خاطر خودروهای فرسوده است دیگه، درسته؟ و بعد به رغم این ماجرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که خب سوخت در واقع الکتریکی حرکت میکنن، یعنی دوگانه چیز میکنن، حرکت میکنن. دقیقاً اینها در ایران بسیار بالاست به بهانه اینکه از صنعت داخلی خودروسازی حمایت بشه. اینم یک تناقضی است که بعضی از کاربران بهش اشاره کردن.
اشاره کرده با آقای عیسی کلانتری. عیسی کلانتری گفته بود دعا کنید برای اینکه باد بیاد. خیلی اینا تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود.
گفته بود
دست به دست شده بود که گفته بوده اگر دعا کنیم که دیگه دعا کردن نیاز به بودجه نداره، بس بودجه معتزی سو باید تاس بدیم بخواد که دعا کردن که بحث بودجه توش گنجونده نمیشه. اما در همین چند روز پیش محسن هاشمی هم من صحبت کرده بود رئیس شورای شهر تهران، گفته بود به نظرم مشکل اصلی شهر ترافیکه که در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتیه. محسن هاشمی گفته بود گاهی به شوخی میگیم که ترافیک برای امنیت تهران از داعش هم خطرناکتره. یه توییت بخونم. یه نفر گفته بود که با این وضع آلودگی هوا بهترین گزینه شغلی بعد از داشتن بابای پولدار تدریس در مقطع ابتدایی، به خاطر اینکه حداقل 6 ماه تعطیلی. مطمئنی که 6 ماه تعطیلی.
یه طنز دیگه هم هست، من وقت هست بخونم دیگه، درسته؟
بله
بله. یک کاربر دیگه کمیته اضطراری وضعیت هوا رو با کمیته استهلال مقایسه کرده. کمیته استهلال میدونی که پیام ماه عید فطر رو میرن چک میکنن، بعد نوشته که کار این دوتا کمیته عین همه، هر ساله در یک زمان مشخص آسمان رو نگاه میکنن، بعد دو روز تعطیل میکنن کشور رو.
نه هومن، تو این خبر که گفتیم که طرح زوج و فرد از امروز یعنی روز یک شنبه از ضرب مناظر شروع میشه، پلیس راهنمای رانندگی اعلام کرده که به غیر از اینکه از ضرب مناظر هست، ساعتش هم افزایش پیدا کرده، یعنی از ساعت 6 و نیم صبح امروز شروع شده، فکر می‌کنم یک ساعت یا یک ساعت و ربع گذشته شروع شده و تا ساعت 7 شب امشب هم.
یعنی خودرویی که اون روز طرح مثلا شماره پلاکشون به اون روز نمیخوره، کلا از در خونه نمیتونن
برن بیرون. البته که میتونی که خیلی ها میرن به خاطر راههای فرار خیلی زیادی درست کردن. چند تا خبر خیلی مرتبط بود به این آلودگی هوا، که گفته بود که سن ابتلا به بیماری‌های قلبی کاهش پیدا کرده، رسیده به 30 سال. 30 سال و این باعثش همین آلودگی هوا هستش و بر اساس محاسبات صورت گرفته که خبرش ما دیروز اعلام کردیم، 4810 نفر سال گذشته بر اثر آلودگی هوا جانشون رو از دست دادن. خب این خبرهایی بود که از آلودگی هوا برای شما خوندم، اما الان نوبت میرسه به ورزش و میتونید به فکر میکنم هنوز ما چند لحظه وقت داریم برسیم به وقت ورزش و میتونیم به آگهی بپردازیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب من فکر کنم اشتباه گفتم و ورزش رو در نیمه اول ما دیده بودیم. برای این ساعت از صبح شما موزیک ویدیویی انتخاب کردیم از علی عظیمی به نام پیش درآمد، موزیکی که با تصویر کشیدن سکانس هایی از فیلم های ماندگار تاریخ سینمای ایران حال شما رو، حال اول صبح شما رو مطمئنم خوب میکنه.
بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موها، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فرق میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم، نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم اینه قصم اینه قصم، من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت، ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه، ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه، ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
از که ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشین. روز و روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
من ازتون سپاسگزاری میکنم و البته تا چند لحظه دیگه مجدد برمیگردم.